بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام و مسئله روح تدریج و در واقع تحلیلی از حدوث زمانی مجردات بر اساس روح تدریج، نه بر اساس اونچه که نگاه اخباریین و متکلمین، بس در اینجا به سفارش بعضی از دوستان گفتیم توضیحی داده بشه و توضیح تکمیلی ارائه بشه و در حد مختصر البته، و مطلب ادامه پیدا بکنه. البته تفصیل انشاءالله بحث از زبان خود حضرت امام در بحثای بعدی که ایشون درباره صنوف فرشتگان الهی و جنود الهی و مجردات بحثهایی خواهند داشت انشاءالله خواهد اومد در ادامه بحثای در واقع تفسیریشون، ولی حالا در حدی که کلیات مسئله ارائه بشه و دوستان آشنا باشن. عرض کردیم این نکته دقیقی است که بعضی از حکمای بزرگ ما مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم متعرض هستن به این مطلب از منظر دیگری. عبارات علامه را در ذیل ادله دلیل مهم در واقع برهان قوه و فعل برای اثبات در واقع ماده، وقتی که فلاسفه میخوان جوهر مادی رو ثابت کنن، همونطور که دیروز اشاره کردم، استدلال قوه و فعل رو ارائه میکنن، و این استدلال قوه و فعل رو در نهایه علامه بیان کردن که دو نقض جدی برش وارد شده. این دو نقض مربوطن به نفس انسانی، و در واقع اشکال اینه که نفس مجرد انسانی که یک جوهر مجرده درش قوه وجود داره، و وقتی قوه در این نفس وجود داشته باشه باید مغایرت حیث قوه و فعل اقتضا کنه که تجرد و در واقع بساطت این نفس مورد اشکال واقع بشه، و اشکال به تجرد و بساطت نفس در واقع نقضیست به برهان قوه و فعل. از اونجا که در نفس مجرد به عنوان جوهر مجرد ما در واقع کیف استعدادی پیدا میکنیم، در واقع ما یه سری کیفیات نفسانیه داریم که اینها قوه هستن، و به خواسته این که قوایی هستن و در واقع حیثیت بالقوه در اونها درست میشه، این کیفیات نفسانی مثل همطور که اشاره کردن اراده یا علم که تصورات به معنای مطلق علمه، یا غیر اینها مثل لذت و علم که عرض کردیم باید همه برگردن به حیثیت در واقع کیف نفسانی، و اونچه که بعضی از محشین خواستن توضیح بدن مورد قبول ما نبود. این قوا و قوه های در واقع استعدادیه ای که از باب کیفیات نفسانیه کمالات ثانیه نفس به حساب میان مشمول برهان قوه و فعل میشن، و اگر مشمول برهان قوه و فعل شدن خب باید اثبات کنن که در واقع نفس ما بسیط نیست، بلکه این نفس مرکب از دو حیث جوهریه، همونطور که تغایر حیثیت قوه و تغایر حیثیت فعل میخواد اثبات کنه که ماده یک جوهر در واقع یک حیث جوهری داره که معادل حیث فعلیت، و یه حیث جوهری داره که معادل حیث قوه است، و نهایتاً ما میخواییم اثبات کنیم که جوهر جسمانی مرکب از دو جوهره، مستشکل میخواد بگه که این برهان به اینه باید جوهر نفسانی را هم مرکب از دو جوهر کنه، و اون موقع به ساتت و تجرد چنین موجودی محل اشکال قرار میگیره. و عرض کردیم که این یه جهت اشکال، قبل از این که این جهت اشکال رو علامه بخوان جواب بدن، جهت دیگری در اشکال وجود داره که اون جهت باید تفاوتش با این جهت دیده بشه، و اون جهت دیگر اینه که خلاصه ما قائلیم به اتحاد عقل و عاقل و معقول، که این رو هم ملا صدرا اثبات کرده و علامه هم میگن هو الحق. تو همین فضا اگر ما قائل شدیم به این که نفس انسانی ماده معقولاته و ماده معقولات بودن اقتضا میکنه که این نفس انسانی خلاصه برای معقولات مجرده، که دیگه معقول مرتبه تجرده، کاری به در واقع تجرد تام داره، معقول دیگه مرتبه معقولات نه در مرتبه خیال یا مرتبه حس. اگر ما گفتیم که ماده نفس انسانی ماده است برای معقولات مجرده و با تعقل اون معقولات خلاصه متحد میشه با اونها و اون معقولات میشن صورت نفس و صارت یهو، این اتحاد عقل و عاقل و معقول که در جای خودش از بحث‌های بسیار ارزشمند انسانشناسی ما در فلسفه عالی و حکمت متعالی است، خب اثبات میکنه که در واقع نفس وقتی تعقلت یک معقولی را، اون معقول میشه صورت نفس، صارت یهو. خب اون موقع نتیجهش میشه سیرورت نفس، استکمال نفس. خب اگر این قانون رو بپذیریم که این نفس مجرده بر اساس بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول متحد با اون معقول مجرده و اون معقول مجرد میشه صورت نفس انسانی، و وقتی نفس انسانی صورتش شد اون معقول مجرد، خب این سیرورت و استکمالی برای نفس اتفاق میفته. خب این سیرورت و استکمال اقتضا میکنه این که ما حس قوه را اینجا داشته باشیم، و اگر این حس قوه اینجا آمد، اون موقع این تجرد تام در واقع نفس تو این مرحله محل اشکال قرار میگیره. نمیشه مسئله قوه و مسئله استعداد را که از شؤون عالم ماده است در مرحله تجرد تامی که برای ادراک معقولات مجرده داریم قائل بشیم. خب حالا فرق این دو تا اشکال از همین توضیح در آمد. ما در اشکال اول خلاصه حیثیتی رو که محل بحث داشتیم حیثیت تجرد نفس است از جهت ذاتش، ولی نفس در مقام فعل لازم نیست مجرد باشه و در مقام فعل ارتباط با ماده پیدا میکنه. وقتی در مقام فعل ارتباط با ماده پیدا کرد، اون موقع جریان حیث قوه در نفس به جهت ارتباطی که در مرحله فعل با ماده داره بلا اشکال قرار میگیره. یعنی نفس در واقع یک کون جامعی میشه که در یه مرتبه که مرتبه فعله خلاصه مادیه و با ماده ارتباط داره. بله، ولی در مرحله ذات که تجرد پیدا میکنه، تجرد تام پیدا میکنه، دیگه مسئله قوه درش مطرح نیست. خب اون موقع تفاوت بین مرحله ذات مجرده و مرحله فعلی که تجرد تام نداره و ارتباط با ماده براش مطرحه، راه ورود قوه و استعداد رو برای نفس باز میکنه. اگر راه ورود قوه و استعداد برای نفس در مرحله ماده فعل باز شد، ما مشکلی نداریم دیگه، میتونیم اون اشکال یه طوری حل کنیم. اون اشکال لاینحل بود اگر ما میخواستیم نفس رو ذاتن و فعلا مجرد بدانیم. اما اگر نفس در مرحله فعل مادی و مرتبط با عوالم مادی تصویر شد، خب راه پیدا کردن مسئله قوه براش مشکل نیست. لذا اونجا این راه باز میشه. که من بیام بگم آه اون اشکال که شما میخواستید از مقایرت حیث قوه و فعل در واقع در ارتباط با مرکب بودن نفس استدلالی پیاده کنید، خب تو مراحلی که حیث مادیت وجود داره اشکال نداره، برهان تامه و نفسم یه موجودی است که کون جامعه است که مراحلی از وجود او در مرحله فعل ارتباط با ماده داره، لذا نقضی وارد نیست. در مرحله ذات که فعل محض، خود یه قوهی وجود نداره که بخواید شما در واقع مسئله را حل کنید، نقضی وارد کنید، بگید مغایرت حیثیت قوه با حیثیت فعل خلاصه با تجرد نفس نمی سازه، با بساطت نفس نمی سازه. نخه اینطوری می شود، لذا اونو اینطوری می شود حل کرد که پس اشکال شما به این که بخواید نقضی وارد کنید و بگید جوهر نفسانی مثل جوهر جسمانی مرکب از دو جوهره که یکی معادل حیث فعل یکی معادل حیث قوه، تو جایی که مسئله ماده وجود داره اصلا بس مادیه، جوهر نفسانی در کار نیست که مرحله فعله. قوه هست، فعلم هست، مغایرت حیث فعل و حیث قوه مطرحه، مشکلی هم نداریم. بذار اصلا نقضی وارد نیست، نقضی نکردید، کمالات ثانیه وجود دارن و این کمالات ثانیه در واقع کیف استعدادی نفسن در مرحله‌ای که نفس مرتبط با ماده است، یعنی مرحله فعل. و مغایرت حیثیت قوه و حیثیت فعل برای اثبات در واقع تقایر حیث قوه و حیث فعل جاری ساریه در همون مرحله‌ای که عالم ماده مطرحه. اضافه تعبیر قشنگ هست علامه اونجا اینه، فانه یقال بعد از که اشکال رو میکنه، فاذا جاز کون رو نفس علا بساطتها بالفعل و بالقوه معا، بالفعل چون نفس مجرده، بالقوه است چون سموه ارادات و تصورات و کیفیات نفسانیه که کمالات ثانی هستن برای نفس، بالقوه یعنی حیث کیف استعدادی اونجا و قوه اونجا سرکلش پیدا شد. فلیه جز فل جسم ان یکون متصفن بالفعلیت و القوه من غیر ان یکون مرکبن من المادت و صوره، فانه یقال، جوابش اینه که النفس لیست مجردتن تامه ذاتن و فعلا، بل هی اون نفس متعلقتن بالمادت فعلا، فلها الفعلیه من حیث تجرده ها، که اونجوری قوهی وجود نداره، و القوه من حیث تعلقها بالماده، قوه در مرحله فعله، در مرحله ایست که ارتباط با ماده وجود داره، نقضی هم در کار نیست. منطقه این حرف رو دیگه تو این اشکال بعدی نمیشه زد، چون در اشکال بعدی شما ماده و صورت دارید، صورتتونم مجرد تامه، ماده تونم مجرد تام مجرده، ذاتن مجرده، قبول کردید که نفس ذاتن مجرده و این نفسی که ذاتن مجرده صورتی داره به نام معقول. خب دقت کنید چقدر این فنی علامه ردیف کرده مسئله را. ماده دارید یعنی نفس، صورت دارید یعنی معقول مجردتون، هر دوتا هم مجردن، تجرد تامم دارن، و کل ما تعقلت این نفسه که ماده است اون صورت را، صارت هیه این نفسه هو اون صورت. ماده دارید، صورت هم دارید، ماده و صورت هر دو مجردن، مجرد تام. از کجا این در اومد؟ از قانون اتحاد عقل و عقل و معقول. به همون قانون عقل و اتحاد عقل و عقل و معقول اقتضا میکنه سیرورت و استکمال نفس را. یک سیرورتی دارید، یک استکمالی دارید، یه سیر در واقع الاللهی دارید. اینطوری این سیر الالله و سیر استکمالی که نفس داره پیدا میکنه از باب اتحاد عقل و عاقل و معقول استکمال را و سیرورت را تبیین میکنه. ماده و صورتتون هم مجردن. خب بنابراین ملاحظه میکنید حیث این اشکال غیر از حیث اشکال اوله، و پاسخی رو که در اشکال اول داده شد اینجا شما نمیتونید بدید. راه اون پاسخ بسته است. اینجا علامه رضوان الله تعالی علیه تعبیر قشنگی داره که فنا نقول، ما میگیم خروج نفس المجرده من القوة الى الفعل. چرا خروج؟ به خاطر استکمال و سیرورت. خروج نفس المجرده من القوة الى الفعل باتحادها بعقل بعد عقل، استکمال دیگه سیرورته، به این که نفس متحد میشه با عقل بعد عقل. اینجا لیست من باب الحرکت المعروفه، اینجا نمیدونید شما تدریج داشته باشید، این استکمال استکمال حرکتی معروفه نیست. خدا رحمت کنه امام رو، خدا رحمت کنه علامه رو. ببین اینجاست که آدم باید به استحل کنه. لیست من باب الحرکت المعروفه التي هي كمال اول لما بالقوه من حيث انه بالقوه. در حرکت معروفه حیثیت قوه است، کما امکان استعدادیه. قوه وجود ضعیفه، فعل وجود قویه، استکمال تدریجی از باب تخلاصه اتحاد قوه و فعل و تحقق کمالی بعد کمالی و اشتداد کمالی بعد از کمالی به وجود تحلیل میشه. علامه رضوان الله تعالی میخواه بگه اگر این باشه و الا استلزم قوتا و استعدادا و تغییرا و زمانا. اینجا شما مجبور میشه اگه این باشه تجرد تام بین میره. اگه حرکت معروفه باشه تجرد تام از بین میره، استعداد باید پاش بیاد، امکان استعدادی، تغییر باید بیاد، بعد زمان یعنی اندازه این تغییر باید بیاد. و کل ذالک ینافی التجرد الذي هو الفعلية التامة. اون تجرد فعلیت تامه بود، العاریه من القوه. حالا اینجا حتما شما مراجعه بکنید و داد خیلی از محشین در آمده که خب ما نمیفهمیم علامه اینجا چه میفرماد. چرا نمیفهمیم؟ اینا میگن که خلا چون علامه از این طرف میگه خروج نفس از قوه به فعل، از این طرف میگه قوه نیست، حرکت نیست. اینا خواستن میگن این دوتا عبارت با هم جور در نمیاد. لذا دیگه همینطوری لیست کردن عبارات مختلف را. لکن لا یخفا علیک، خیلی از محشین، انه لیس الا من باب الحرکت المعروفه، امکان نداره، باید فقط حرکت معروفه باشه. لیس الا کیفه و قد اعترف المصنف هنا به خروج نفس من القوت و الالفعل و اکد به این که هر جا که کل ما وجوده قوه و وجوده سیال تدریجی، یعنی گیر دارن میدن که نمیشه این حرفا با هم جمع نمیشه. علامه میگه نه، بل المراد بکن نفس مادتن لصور المعقوله. اگه ما میگیم نفس ماده است و اون صور معقوله صورتن برای نفس، اشتداد وجود حل مجرد، وجود مجرد اینجا اشتداد پیدا میکنه. من غیر تغییر و زمانه به اتحادها بالمرتبت العقلیت التي فوق مرتبت وجودها به افاظت المرتبت العالیه و هی شرط فی افاظت المرتبت التي هو فوق ما فوقها. خیلی این عبارت ارزشمندی است که عرض کردم، حالا بعدا تفصیلش رو میاد بحث میکنه، خدا رحمت کنه ایشون و امام رو. این که میگن در حکمت متعالیه و حکمت اعلا اینا حل شده اینطوری، و بل جمله مادیت و نفس لصور المجردت المعقوله غیر المادیه بالمعنى الذي في عالم الاجسام نوعاً، و ناهی کفی ذالک عدم وجود خواص المادت الجسمانیت هناك. حالا ایال ببینید این بحث طور اساسی است که عرض کردم ما باید این رو، حالا دوستان در نهایه تفصیلاتی ما دادیم، توضیحاتی دادیم. ببین اینجا یه نوع در واقع سیرورت و اشتداد وجود داره که این سیرورت و اشتداد با مجرد تام باید جمع بشه. بذار ماده دارم، صورتم دارم، اشتدادم دارم، سیرورتم دارم، استکمالو هم دارم، حرکت معروفه را ندارم. که امام رضوان الله تعالی علیه اسمشو میذاره روح تدریج، و با این روح تدریج یه نوع حدوث زمانی برای همه درست میشه. خب این دیگه از اون بحثای طور از اونم ادامه داره مطلب. ولذا اینا میگن که بله، لذا صدرا حرکت و جوهر نفس من فروع اتحاد العاقل بالمعقول، که حالا اونجا بحث باید کنی که آیا این که من میگم فروع اتحاد عقل و معقوله که کاملا هست، علامه هم الان داره میگه، الزاماً از توش حرکت و زمان در میاد، یا اتحاد عقل و عقل و معقول در عبارات صدرا اقتضا میکنه اشتداد و سیرورت را، اقتضا میکنه که نسبت ماده با صور معقوله نسبت ماده و صورت باشه، و اون صور معقوله بشن صورت نفس. اون تا حالا با اون ذیلی که در عبارت علامه آمد که دیگه من اونو توضیح ندادم چون میبرتون توی باب دیگری، ما در این حد میخواستیم در واقع فضا رو فراهم کنیم که فرمایش امام بزرگوار ما رضوان الله تعالی علی و فرمایش استاد اساتیده ما علامه طباطبایی که هر دوتا استاد اساتید ما هستن، مرحوم آقای فاضل، مرحوم آقای مصباح و استاد بزرگوار مرحوم آیت الله جوادی و مرحوم آیت الله مؤمن، خود امام و علامه اساتید اینا یه مطلب دارن میگن این دو استاد، و این مطلب یکی از نکات بسیار بسیار مهمی است که مسئله انسان شناسی ولایی رو تبیین میکنه. خب اجازه بدید ما این بحث رو تو همین حد نگه بداریم. تکمله این بحث رو طبعاً لامام سر بحث‌های تفسیریشون که انشالله میرسیم و تکلیف عالم عقول و مجردات و فرشتگان الهی رو روشن میکنن و استاد بزرگوارمون هست علامه جوادی دام ظله العالی هم در این رابطه نکات بسیار بسیار ارزشمندی دارن، رسیدگی و جمع‌بندی و تحقیق و تکمیل اینها را انشاءالله طبعاً عبارات نورانی هست امام و عبارات استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی و خود علامه در تفسیر انشاءالله بر رسائل ثلاث انسانشون انشاءالله بعداً بررسی خواهیم کرد انشاءالله. این بالاخره دو جلسه پرانتزی بود در ذیل بحثای جلسه پایانی تعطیلات ما در حد تقریب و تبیین بعضی از نکات فنی این مطلب که فرق بین تدریج و روح تدریج و در واقع فرق بین سیرورت استکمال مجرد تام، استکمال در عالم مجردات تام برای نفس مجرده انسانی با استکمال حرکتی چیه، اینو آماده کرده باشید در این حد تا انشالله تکمله بحث به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم